ساعت 10 شب در تهران، همراه هستید با رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ زیبای زمستانی با شما همراه هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های این ساعت. سلام می‌کنم به شما، شبتون خوش و خوش آمدید به این 30 دقیقه برنامه زنده که پیش روست. یک شنبه شب 25 دی ماه 15 ژانویه از تقویم میلادی است. بریم با همکارم نوشین سید حسینی کلید بزنیم این مجله رو با خبرها از ایران و جهان، برگردیم و ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو.
متشکرم فهیمه. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. بیش از 1000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در مقابل کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به دستمزد و عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای دست به تجمع زدند. بر پایه این گزارش و به نقل از یک فعال کارگری، این کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزد ماهانه خود هستند. اما خبری هم از قزاقستان. به رغم برخی گزارش‌ها حاکی از بروز تقلب، شامگاه یکشنبه رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی قزاقستان به پایان رسید. انتخابات پارلمانی این کشور آسیای میانه در حدود 1 ماه پس از شورش در منطقه نفتخیز غرب قزاقستان انجام می‌شود. در این انتخابات علاوه بر حزب حاکم نور اوتان، 6 حزب دیگر برای نخستین بار در رأی‌گیری‌ها شرکت کردند. عملیات نجات مسافران یک کشتی عظیم مسافرتی که جمعه شب در اثر برخورد با صخره‌ای در غرب ایتالیا واژگون شد همچنان ادامه دارد. بر پایه آخرین گزارش ها شمار کشته شدگان این رویداد به 5 نفر رسیده و پس از 2 روز جستجو هنوز 17 تن از مسافران کشتی پیدا نشده اند. به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی غولاسای کاستا کانکوردیا که جمعه صبح با 4200 مسافر بندری در نزدیکی روم را ترک کرده بود، شامگاه همان روز در نزدیکی جزیره جیلیو در غرب ایتالیا در اثر برخورد با صخره و آسیب شدید در آب فرو رفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرده است که بشار اسد روز یکشنبه برای فهرستی از جرایمی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته فرمان عفو عمومی صادر کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش ها خواهید شنید. پاکیمان، دبیرکل سازمان ملل، از بشار اسد خواست کشتار مردم سوریه را خاتمه دهد. دبیرکل سازمان ملل که به لبنان سفر کرده است، روز یکشنبه در سخنانی در یک همایش گفت سرکوب شیوه‌ای است که به بن‌بست منتهی می‌شود و روش قدیمی حکومت خاندانی در خاورمیانه دیگر کارآمد نیست. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید تحریم‌های نفتی علیه ایران در نشست آتی اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. آقای هیگ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت اطمینان دارد تحریم‌های بیشتر علیه نفت ایران و احتمالاً برخی بخش‌های دیگر در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید پیام آمریکا از 3 طریق به ایران منتقل شده و اگر لازم بود پاسخی داده شود به شکل مناسب داده خواهد شد. آقای مهمانپرست ضمن تکذیب گزارش برخی رسانه‌ها که منتقل کننده پیام آمریکا را احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دانسته بودند، گفت این پیام را سفیر آمریکا در سازمان ملل، سفیر سوئیس در ایران و رئیس جمهوری عراق به مقام‌های ایرانی منتقل کردند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید، بریم ببینیم که در این مجله چه خبر هست. یک بار دیگر عفو عمومی در سوریه. بشار اسد بار دیگر با توسل به عفو عمومی تصمیم به آرام کردن اعتراض ها دارد. حکم تازه دادگاه انقلاب تهران، این بار برای علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه محمود احمدی نژاد. برخورد پلیس با دلالان ارز در خیابان‌های تهران. دیدگاه‌های شما درباره هشدارهای نفتی ایران به کشورهای همسایه‌اش. و تنها صداست که میماند یادی از استادی که از میان ما رفت، ایرج گرگین، و صدایش همچنان با ماست. همراهی کنید با ما تا پایان این نیم ساعت، کمتر از نیم ساعت پیش رو، در مجله شبانگاهی رادیو فردا اینها و بیش از اینها رو بشنوید. جدیدترین حکم دادگاه انقلاب صادر شد، اما این بار برای مشاور رسانه محمود احمدی نژاد. خبرگزاری فارس هم خبر از محکومیت چند ساله زندان برای دو تن از اعضای تیم محمود احمدی نژاد داده به اتهام جاسوسی و اختلاس و ارتباط نامشروع. هرچند نام این دو نفر مشخص نشده است، اما نام مشاور رسانه محمود احمدی نژاد مشخص است، علی اکبر جوانفکر. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که همکارم وحید پوراستاد آماده پخش کرد.
نام علی اکبر جوانفکر، سمت مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین روزنامه ایران. اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. مجازات 1 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی. اینکه مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور چه زمانی و چه تعبیراتی علیه رهبر جمهوری اسلامی به کار برده است که به 1 سال زندان محکوم شده، هنوز مشخص نشده است. آقای جوانفکر در آبان ماه سال جاری در اعتراض به اینکه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامش هیئت منصفه وجود ندارد، در دادگاه حضور نیافت. در فروردین ماه سال 90، هنگامی که چند خبرگزاری خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی نژاد را از روی خروجی خود برداشتند و خبر از ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات با حکم آیت الله علی خامنه ای دادند، خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا از درج خبر حکم ابقای وزیر امتناع کرد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا:
من 28 فروردین بود، به من زنگ زدن گفتن آقا این خبر آقای مصلحی رو بردار از خبرگزاری جمهوری اسلامی، از سایت ایرنا بردار. گفتم که خب برای چی بردارم، چرا باید بردارم؟ گفتم نوبت میگی. گفتم خب شما کی هستید دو میگی؟ شما که نمیتونید دو من برای من تکلیف تعیین کنید. گفتن نظر آقاست. گفتم خب نظر آقا اعلام شده که اگر آقا نظری داشته باشن در سایتشون میاد، اطلاعی هست منتشر میشه، بالاخره خودشون صحبت میکنن. هیچ کدوم که نشده جان اصرار میکردن. گفتم خب برای من بنویسید نظر مقام معظم رئیس، من یه چیز دستم باشه مستند که پس از اون بتونم در برابر سوال قرار میگیرم جواب بدم. گفتم نه، همینی که بهت میگم. گفتم نه من قبول ندارم، نمیکنم این کارو. گفتم خیلی خب بس برو از جواب دستگاه قضایی رو خودت بده. گفتم بسیار خب. از فرداشم رفتین جواب دستگاه قضایی رو تو داریم میدی.
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه همشهری نیز درباره دستور آیت الله خامنه ای برای عزل اسفندیار رحیم مشائی از معاون اولیه رئیس جمهور را تنها یک نظر ارشادی دانسته بود. تقریبا همین دیدگاه‌های مشاور محمود احمدی نژاد است که انتقادات شدید اصولگرایان منتقد دولت را برانگیخته است. اما این حکم 1 سال زندان که فعلا قطعی نیست، برای یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد به چه معناست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
ببینید، محکومیت سنگین، نسبتاً سنگینی که برای آقای جوانفکر، یک فرد نزدیک به آقای احمدی نژاد بریدن، قطعه‌ای از یک پازل بزرگتر هست. و اون پازل این هست که ظاهراً در رقابت‌های درون قدرت ایران در آستانه انتخابات که صرفاً منحصر به دو طیف حامیان آیت الله خامنه‌ای و حامیان آقای احمدی نژاد و مشائی میشه، جریان آقای احمدی نژاد و مشائی که موسوم هست به جریان انحرافی، ظاهرا قصد عقب نشینی در انتخابات مجلس رو نداره و با یک استراتژی پیچیده سعی میکنه نیروهای خودش رو به مجلس بفرسته. در آستانه همین شرایط هست که ما میبینیم فشار بر نزدیکان آقای احمدی نژاد به صورت تصاعدی از طرف قوه قضاییه، ارگانهای سپاه پاسداران و منصوبین بیت رهبری داره افزایش پیدا میکنه. یادتون نره که امروز همزمان با خبر آقای جوانفکر، خبرگزاری فارس که رسما وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که دو تن از سران جریان انحرافی هم به اتهام جاسوسی، هم به اتهام اختلاس و هم به اتهام زنا به محکومیت زندان، جریمه‌های سنگین نقدی و 99 ضربه شلاق محکوم شدند.
علی اکبر جوانفکر چندی قبل در روزنامه ایران ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون منتشر کرده بود که حاوی مطالبی انتقادی در مورد سختگیری درباره حجاب و پوشش چادر بود که منجر به محکومیت علی اکبر جوانفکر در دادگاه کیفری استان به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی شده بود.
همکارم وحید پوراستاد بود با گزارش که شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون نظارتی بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که نیروی انتظامی از روز یک شنبه یعنی امروز با افرادی که در خیابان‌های تهران دلار خرید و فروش می‌کنند برخورد خواهد کرد. ابراهیم درویشی با خبرگزاری فارس گفتگو کرده و تاکید کرده است که داشتن ارز بدون مدرک و سند خرید از صرافی مجاز یا بانک غیر قانونی است و جرم محسوب می‌شود. همکارم آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی ایران در شرایط تازه از روز یکشنبه اگر کسی با خود ارز بدون سند و مدرک داشته باشد جریمه‌اش پرداخت 2 برابر مبلغ آن ارز و حتی حبس خواهد بود. ابراهیم درویشی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس درباره برخورد سخت و سنگین با کسانی که آنها را دلالان ارز نامیده گفته است از این پس هر کس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق بانک اقدام کند. او همینطور تاکید کرده فقط صرافی‌های مجاز در کنار بانک‌ها می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند. با تحریم بانک مرکزی ایران از طرف آمریکا، واحد پول ایران طی چند هفته گذشته بین 20-30% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پاریس، درباره تأثیر این نوع برخوردهای سختگیرانه در مواجهه با افزایش قیمت ارز می‌گوید:
شما هیچ وقت نمی‌تونید با بازار و با تمایلات مردم با این نفع رفتار بکنید، چون باعث این میشه که بیشتر مردم ترسشون زیاد بشه. دقیقا نتیجه معکوس از این نوع اعمال گرفته خواهد شد.
رسانه‌های مختلف در ایران درباره تمایل و تلاش بخش زیادی از مردم در شهرهای ایران برای خرید دلار از راه‌های گوناگون گزارش می‌دهند. روزنامه شرق هفته پیش درباره مکان‌های اصلی تبدیل ارز در تهران مثل 4 راه استانبول و خیابان منوچهری نوشت که دلار در این مکان‌ها حکم کالای قاچاق را پیدا کرده و مخفیانه در کوچه پس کوچه‌ها خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی ایران روز یکشنبه به خانواده‌های اشاره کرده که دانشجو دارند و یا ارز برای درمان خواهند و گفته است که آنها باید با تایید وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه ارز دریافت کنند. از طرف دیگر ارز مسافرتی از طریق بانک‌ها و باجه‌های فرودگاهی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد. او همینطور از شرایط تازه وضع شده برای مسافران خارج از ایران که با خود ارز به داخل میبرند گفته است و از اظهارنامه نام برده که باید مشخص کند این ارز از خارج وارد ایران شده است. جمشید اسدی، اقتصاددان و پژوهشگر ساکن پاریس، با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در مقابل ارزهای دیگر در چند هفته اخیر میگوید:
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
همه این سختگیری ها و برخوردهای اخیر با فروشندگان و خریداران دلار در شرایطی است که وبسایت خبر آنلاین نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه 9 دی ماه در گزارشی از جایگزینی رسمی دلار به جای ریال در برخی بازار در ایران نوشت. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، در این مورد که آیا این نوع برخوردهای سختگیرانه کمکی به بهبود وضعیت دلار در ایران می‌کند، می‌گوید:
خواهید دید که در عرض 1-2 ماه آینده تورم شاید 30-40% بالا بره. نبایدم فراموش کنیم که مقدار زیادی از کالاهای میانه، یعنی کالاهای نیمه تمام، اون چیزهایی که در صنایع به کار میره، از خارج وارد میشه و وقتی که قیمت دلار بالا بره قیمت تمام شده اونها هم بالاست. از طرف دیگه دولت اجازه نمیده که فروشندگان کالا در ایران قیمتش رو زیاد بکنن، بنابراین باعث تعطیل کارخانه ها میشه. به طور خلاصه نتیجه این سیاست غلط حکومت یکی تورم‌زا خواهد بود و دومی این که بر شدت بیکاری در کشور خواهد افزود.
با وجود این سختگیری‌هایی که روز به روز برای خرید و فروش دلار در ایران شدیدتر می‌شود، اما گویا کسانی که می‌خواهند به هر قیمتی دلار تهیه کنند، این کار را حتی از طریق کشورهای همسایه انجام می‌دهند. بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه اعلام کرد بازرگانان عراقی از بانک مرکزی کشورشان دلار می‌خرند و آن را در بازارهای ایران و سوریه می‌فروشند.
همکارم آزاده اسدی گزارش می‌داد از وضعیت بازار ارز در ایران. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن تمام کسانی که از زمان آغاز اعتراض‌ها مرتکب جرم شده اند بخشیده می‌شوند. این اولین بار نیست که بشار اسد عفو عمومی صادر می‌کند. فرمان‌های عفو عمومی پیش از این هم نه باعث آزادی همه دستگیر شدگان شده بودند و نه اعتراض‌ها را آرام کردند. اکنون این فرمان همزمان شده با اوجگیری فشارهای خارجی بر بشار اسد و حکومت او. بشنویم گزارش رو که ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه با همین موضوع برامون فرستاده.
صدور فرمان عفو عمومی در سوریه توسط بشار اسد رئیس جمهور این کشور، فرمانی که در متن آن آمده تمام کسانی که در جریان ناآرامی‌های 10 ماه اخیر مرتکب جرم شده اند بخشیده می شوند. 10 ماهی که سوریه شاهد اعتراض‌های خیابانی گسترده است. 10 ماهی که نیروهای دولتی سوریه از سرکوب اعتراض‌ها دست بر نداشتند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیر نظامیان کشته شده در جریان سرکوب اعتراضها را بیش از 5000 نفر اعلام کرده است. شمار دستگیر شدگان اما مشخص نیست. گزارش ها از کمبود مکان در بازداشتگاه ها برای نگهداری زندانیان سیاسی حکایت می کند، به گونه ای که نیروهای امنیتی ناچار شدند از پادگان ها و برخی مراکز آموزشی به عنوان بازداشتگاه استفاده کنند. صدور فرمان عفو عمومی همزمان شده با افزایش فشارهای خارجی و داخلی بر نظام بشار اسد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری در لبنان با انتقاد شدید و لحن از بشار اسد از او خواست خشونت‌ها را متوقف کند. نورالدین حسینی کارشناس مسائل خاورمیانه که در بیروت به سر می‌برد درباره دلایل بشار اسد در صدور فرمان عفو عمومی به رادیو فردا گفت:
آقای اسد در حال این فرمان رو اعلام کرده که هفته گذشته در دانشگاه دمشق سخنرانی کرد و انجام اصلاحات در شرایط فعلی رو صراحتاً رد کرد. روز بعد از اون هم در جمع هواداران خودش ظاهر شد، در سیاست مشتاهنین سخن گفت، ولی امروز به فاصله یه هفته عفو عمومی رو اعلام کرده. خب این روزهای گذشته اتفاقات مهمی افتاد که به اعتقاد من در اعلام عفو عمومی موثر بود. نخستین و مهمترین اتفاق پیشنهاد روز گذشته امیر قطر به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب برای ورود نیروهای نظامی عربی به سوریه و به قصد توقف کشتاره. این نخستین باریه که یه رهبر عربی خواستار مداخله نظامی در سوریه میشه. خصوصا این نکته بعد مورد توجه قرار بگیره که ورود احتمالی نیروهای عربی به سوریه دولت روسیه رو برای دفاع از اسد خلع سلاح میکنه. اتفاق دوم اعلام تشکیل شورای عالی نظامی توسط افسران بلندپایه جدا شده از ارتش سوریه است که بر اساس اون جنرال مصطفی احمد الشیخ که یکی از جنرال‌های برجسته و معروف ارتش سوریه است با هماهنگی ارتش آزاد سوریه به رهبری سرهنگ ریاض الاسعد فرماندهی این شورا رو به عهده می‌گیرند و پایگاهشون ترکیه است. این شورا میتونه عملیات مسلحانه علیه اسد رو به طرز تاثیرگذاری سازماندهی بکنه. و بالاخره تحول دیگه‌ای که اتفاق افتاد مذاکرات بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در لبنان هست که از روز گذشته اینها در لبنان به سر می‌برند و تو این مذاکرات دو طرف برای بررسی اوضاع سوریه به بیروت اومدن. این مذاکرات خیلی مهمیه، ضمن اینکه ادبیات آقای بان کی‌مون نشون میده که از نظر او تحولات سوریه به مرحله خطرناکی وارد شده و اقدامات جدیدی رو می‌طلبه.
معترضان همواره اقدام‌های بشار اسد در پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب یا آزادی برخی زندانیان را گامی غیر واقعی و برای خرید زمان تلقی می‌کنند. نورالدین حسینی در این باره می‌گوید:
ببینید مجموعه تصمیماتی که اسد توی 5-6 ماه گذشته در مقابل فشارهای بین‌المللی اتخاذ کرده در واقع به دنبال خریدن زمان و پیدا کردن راهی برای خروج از بحران فعلی بوده، ولی به موازات در واقع این تصمیمات این بحران گسترش پیدا کرده. اون اصلاحاتی که مد نظر جامعه جهانی هست و اتحادیه عرب برش تاکید میکنه، تحققش در سوریه به این معنی است که آقای اسد باید قدرت رو ترک بکنه و طبیعیه که تا زمانی که اسد بتونه مقاومت بکنه این مقاومت رو ادامه میده. اما مقاومت به شیوه اسد و این کشتار در سوریه نتیجهش هم همزمان این شده که فشارهای جامعه جهانی و فشارهای داخلی به طرز فزاینده گسترش پیدا کرده و عملاً کنترل اوضاع رو از دست اسد خارج کرده.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در خبرها شنیدید که در فاصله کوتاهی بعد از سفر نخست وزیر بریتانیا به عربستان و همزمان با سفر نخست وزیر چین به سه کشور تولید کننده نفت در خلیج فارس، ایران به کشورهای عربی هشدار داده است که با افزایش تولید نفت در زمان تحریم ایران موافقت نکنند. نماینده ایران در اوپک هم با روزنامه شرق گفتگوی داشته و در این گفتگو اعلام کرده که اگر کشورهای عربی جایگزین نفت ایران را تولید کنند، این اقدامشان دوستانه تلقی نخواهد شد و باید مسئول عواقب بعدی تحریم نفت ایران هم باشند. از شما میپرسیم درباره این اظهارات شما چه فکر میکنید؟ اگر کشورهای عربی تلاش کنند تا با افزایش تولید نفت راه تحریم ایران را هموار کنند، اقدام این کشورها را چگونه ارزیابی میکنید؟ با ما تماس بگیرید تا نظر شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-41-13 بریم با هم تعدادی از این نظرها رو بشنویم و برگردیم.
اگه ایران تحریم نفتی بشه، جون بسیار از مردم عادی یعنی غیر نظامی به خطر میافته و ایران دچار قحطی و مشکلات که بعد از اون به دنبال داره میشه. به نظرم صحیح نیست ایران تحریم نفتی بشه.
یه آقای که همین الان زنگ زد گفت اگر کشور عربی بیان جبران نفت ایران بدن و فلان کنن برمان کنن، بزرگترین خدمتی به ایران میکنن. بهش بگو تو خودت ایران هستی، نفست ایرانیه، خونت ایرانیه، چجور وجدانت قبول میکنه که این صورت تو میکنی؟ آخر عاقبتش میخوان چیکار کنن؟ هیچ کار نمیتونن بکنن. اصلا اونجا نفتم تحریم کنید، ببندیدش. هیچ مگه تا حالا نکردید؟ تا حالا کردنه، بذار بکنن.
اینایی که زنگ میزنن میگن پول نفت رو اگه تحریم کنیم فلان میکنیم برمیدام میکنیم، اینا شکماشون پر از پولای نفته، واسه همین نگرانن. ما ایرانی های ضرب المثل داریم که میگن دیگه که برای من نجوشه، میخوام توی سر سگ بجوشه. پول نفتی که گیر من و هموطنام نمیاد بهتره که تحریمش کنن، هیچ فرقی به حال ما و مردم نمیکنه. خوشحالم میشیم پول کمتری تو جیب دزدا و بچه حزب‌اللهی الکی، در واقع بچه پول لیا میره. اون موقع پول نگیرن شاید مردم ایران رو کمتر آزار بدن.
اگه کشورهای جنوب همسایه ایران در تولید نفت همراهی کنن با کشورهای غربی و آمریکا و تولید نفت رو در صورت تحریم نفتی ایران افزایش بدن، بزرگترین خدمت به ملت ایران کردن، بزرگترین کمک تاریخی رو به مردم ایران کردن اینا.
اما چند روزی است که جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای ایران یکی از چهره‌های پیشکسوت و صداهای ماندگار خودش رو از دست داده. ایرج گرگین، استادی که همه ایشون رو میشناسید و از بنیانگذاران رادیو فردا هم بودند. همکارم ژان خاکزاد گفتگوی کرده با نازی عزیما، روزنامه‌نگار و همکار پیشین رادیو فردا که با آقای گرگین هم همکاری نزدیکی داشته خانم عزیما، و کمی درباره استاد ایرج گرگین صحبت کردن. یادی میکنیم از آقای گرگین با این مصاحبه.
من میخوام اول از تولدش شروع کنم، چون میدونین که آقای گرگین روز تولدش مصادف با روز ولنتاین بود، یعنی روز عشق، روز محبت، روز دوستی، و ایرج گرگین توی همچین روزی به دنیا آمد. هر بار که روز تولد ایرج گرگین بود من دوباره فکر میکردم که چطور این به این قشنگی، این تصادف، این دو روز به هم دیگه منطبق شده بودن. اما از مرگش هم بگم، چون من روز مرگش پلوش بودم، در کنارش بودم و چندین ساعت بعد از مرگشم که بدنش توی اتاق هنوز بود توی بیمارستان، من میرفتم نگاش میکردم، دست به صورتش رو میکشیدم، حتی میبوسیدمش. مرگ ایرج گرگین واقعا برای من و برای خیلی ها شاید دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرد، دنیای با ایرج گرگین و دنیای بدون ایرج گرگین. اما مرگش واقعا به قشنگی تولدش و به قشنگی زندگیش بود، به همون زیبایی، به همون متانت، همون نجابت، همون حیا، همون آرامشی که ما همه، هر کس که ایرج رو دیده بود اینو توی ایرج پیدا کرده بود و میشناخت.
ناز، من سوالی داشتم در مورد آقای گرگین. خیلی مسائل گفته شده ولی من چون میدونم تو خیلی نزدیک بودی با آقای گرگین، ایرج گرگین چه نوع انسانی بود؟
همین که من خواستم که همون مرگ و تولدش رو شروع کردم به گفتن از اونها، همین بود. ببین، ایرج گرگین بعد از مرگش توی چهرهش یک آرامشی، یک متانتی بود و یک لبخند. این لبخند حتی پرستارهای بیمارستان می آمدن تعجب می کردن، می گفتن ما همچین چیزی ندیدیم که یک نفر بعد از مرگ اینطور زیبا و اینطور آرام، مثل یک کسی که یک خواب عمیق جان و داره یک خواب خوب می بینه، یه لبخند آروم، همون لبخندی که نظیرشو ما توی همه عکساش دیدیم. تو اونو فکر کن با ایرج گرگینی که آرامش کامل و چشماشو بسته باشه. من برای اینکه شاهد این رو، حرفی که میزنم و داشته باشم، بهت بگم که من یه عکس ازش گرفتم از بعد از مرگش که این چهره رو نشون میده. حالا این بگذاریم از این، ولی در مورد این سوالی که گفتی، اولا من بگم که آقای گرگین یک ماه دیگه خب تولدش بود و 77 ساله میشد. من با اینکه با آقای گرگین نسبت خانوادگی دارم، اما خب از کودکی ایشونو میشناختم، ولی خب آشنایی خانوادگی فرق داره با شناختی که آدم از نزدیک پیدا میکنه با این نفر. من در واقع 14 ساله تمامه که با آقای گرگین هم همکار شدم، یعنی در کار روزنامه نگاری واقعا همه چیزو من از ایشون یاد گرفتم، هم به خاطر رابطه خانوادگی که داشتیم، دوست ایشون بودم چون ما تو پراگ بودیم، تنها بودیم، به خاطر قربت این بیشتر با هم نزدیک بودیم، ما رفت آمد داشتیم ما اینها، و دوستی در واقع یه جور گرما و گلستان هم داشتیم که تا همین دیروز هم ادامه داشت. اگه من بخوام آقای ایرج گرگین رو در یک کلمه خلاصه کنم، به نظر من مصداق کلمه نجابت بود. یعنی نجابت یه کلمه که معانی مختلف داره، حیا، حجب، متانت، ادب، فرهنگ، چی بگم، زیبایی. گرگین مظهر زیبایی ظاهر و زیبایی درون بود، یعنی صدای زیبا، حرفای زیبا. من هیچ وقت، حتی شما هم همینطور و مطمئنم همه آدم ها اینو قبول دارن که هیچ وقت هیچ کس صدای بلند از اون نشنید، حرف بد نشنید، حرف زشت نشنید، همه چیزش در یک زیبایی، مدارا، اهل مدارا، تحمل، همیشه میخندید، شادی رو دوست داشت، از چیزای خوب خوشش میامد، گل دوست داشت. ایرج خونش همیشه، شما یادتونه، غرق گل بود. شما اگر که همینطوری سرزده میرفتین منزلشون، همیشه غرق گلای زیبا بود و همه گلا رو خود ایرج هر هفته میخرید. عاشق این بود که مردم خوشحال باشن، لباس خوب بپوشن، نظافت. یک چیزایی بود که توی شخص ایرج جمع بود، شاید خیلی ها مثلا بخشی از اینا رو داشته باشن، و من همه اینا رو میذارم توی نجابت.
نازی، از خاطرت، از یکی از خاطره های کاری بگو.
مثلا خاطره خوش، واقعا من این روزا همش به آقای گرگین فکر میکردم، خاطراتش یادم میامد و فکر میکردم که عجیبه، حتی یک دونه از این خاطراتی که من ازشون دارم ناخوش نیست. و دوستان دیگرم هم که باهاشون صحبت میکردیم از دیروز حالا، همه همینو میگن. مثلا میگم ایشون چون عاشق چیزای خوب بود، مثلا ایرج گرگین هر هفته توی پراگ هم که خب میدونی شهر موسیقی و شهر زیبایی و شهر دیگه همه چیزای خوبه، و آقای گرگین عاشق این شهر بود، هر هفته حتما یه کنسرت میرفت، عاشق موسیقی چک بود، قهرمان زندگیش، یکی از بهترین قهرمانای زندگیش واسلاف هاول بود که هم شخصیت فرهنگی بود مثل خودش و هم شخصیت سیاسی بود باز مثل خودش، یعنی سیاست رو به اون شیوهی میدید که از فرهنگ عبور میکنه و آقای گرگین هم به این به شدت اعتقاد داشت. یعنی من مطمئنم که واقعا آقای گرگین معتقد بود که سیاست به تنهایی اصلا فایده نداره، سیاست رو باید از طریق فرهنگ، از طریق کار طولانی و با زحمت انجام داد و رسانه واقعا وسیله‌ای برای آقای گرگین بود که بتونه فرهنگ رو ببره به مردم برسونه.
بله، یادی بود از استاد ایرج گرگین، از چهره‌های پیشکسوت و صداهای ماندگار حوزه رسانه در ایران و خارج از ایران، در مصاحبه همکارم ژان خاکساد با نازی عظیم‌ها روزنامه‌نگار و از همکاران نزدیک آقای گرگین. یاد آقای گرگین به خیر و خوشی و روح ایشون شاد. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید با این مجله شبانگاهی رادیو فردا.